میتونه باش مطمئن و با آرامش زندگی کنه و رفاقت کنه. خاتم حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه چند گروه رو میگه باشون اصلا دوست نشید. یکیش آدم کذابه، یعنی خیلی دروغگو. خیلی دروغگو کسیه که میگه دور و نزدیک نشون میده، نزدیک و دور بهت نشون میده و نمیذاره تو با واقعیت ها زندگی کن. یه جایی که به نفعش باشه الکی ایراد تو رو خوبی نشون میده، یه جایی که به سرش رو خوبی تو رو عیب نشون میده. پس یکیش صداقت در مقابل دروغگویی. دومیش عقل و فهم درست و حسابی داشتن. حضرت در نهج البلاغه میگه با احمق دوست نشید، چون میخواد به تو خیر برسونه، برعکس ضرر میرسونه، شر میرسونه، خیال کرده کار خوبی کرده. ولی آدم عاقل حرفش حساب شده است، رفتارش حساب شده است، رفت آمدش حساب شده است، خیر رو درست تشخیص میده و به شما میرسونه. یکی دیگه از کسانی که ما باید، یعنی صفاتی که باید در دوستان خودمون حتما احراز بکنیم، اینه که بخیل نباشه. میگه بخیل نباشه چرا؟ میگه آخه ما اصلا دوست میشیم، یکی از دلایلی که با هم رفیق میشیم اینه که هر وقت به هم نیاز داشتیم کمک هم کنیم. اما آدم بخیل دقیقاً اون موقع که بهش احتیاج داری پشتت خالی میکنه، بعد تو میمونی که ای بابا پس به کی بر رو بندازی؟ به دشمنت؟
تو محیط رفاقتی از اونجا که رابطه تنگاتنگ وجود داره و این رابطه محبت را به دنبال داره، باید محور خدا باشه و رفاقتها برای خدا، و این یعنی همون معیاری که از روایات به ما رسیده.
ای به تو اینه که همه دوروبریات حقوق بگیره زن.
حسنم چیه حسنت؟
وقتی که بچه بودیم پنج تا پشت نمیخواستیم یاریه کنیم، فوتبال بازی کنیم، هیچ کس که بچه یتیم انتخاب نمیکرد الا تو که صاحب حقوق بودیم. حاج حسانی نه که جای بابام بود، خود بابام بود. هم نه که جای برادرم بود، خود برادرم بود.
سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی. برنامه شروع شعور رو تقدیم حضور شما عزیزان و شنونده داریم میکنیم از گروه تغذیه ی رادیو سلامت، و موضوعی که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم حفظ روابطمون هست و میشه گفت ما موجوداتی اجتماعی هستیم و این حفظ رابطه به نظر من برای اطلاع خواسته هامون نقش بسزایی داره. اما اینکه خواسته های خودمون رو فقط دنبال بکنیم یا خواسته های طرف مقابل رو هم باید بهش پایبند باشیم و یک موضوع برد و برد رو باید در نظر بگیریم. اظهار نظر بفرمایید، تجربیات خوبتون رو برای حفظ روابطتون با ما به اشتراک بگذارید از طریق دو راه ارتباطیمون 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 22 65 28 76.
اما تسلیت دارم شهادت امام حسن مصطفی علیه السلام و پیغمبر اکرم تسلیت میگم به همه. اینکه روابط اجتماعی خوبی در خانواده داشته باشیم و بین مردم داشته باشیم و این روابط ها هست که به هم دیگه آدم رو نزدیک میکنه. سعی کنیم مثل رسول اکرم با هم خوش اخلاق و مهربون باشیم، در کنار هم صلح و سازش داشته باشیم.
سپاسگزارم از تماس شما بانوی گرامی، شنونده محترممون سرکار خانم فرزانه از تجدیش این روز رو تسلیت گفتن. سپاسگزارم از همراهی شما. سلام میگم با آقای یزدان قزلو از تهران. گفتن که دوباره هوای بقیع و دوباره مدینه، سال روز رحلت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتتون تسلیت میگم.
با عرض سلام، رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام مصطفی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. من فکر میکنم که مهمترین اصل در ارتباطات ما و اون روابط دوستانه ما حفظ حریم هامون هست و رعایت احترام و رازداری و صداقت که مهمترین اونهاست، و ما با تصدیق از و الگوپذیری از زندگی ائمه اطهار میتونیم در روابط فردی و اجتماعیمون به خوبی عمل کنیم و در واقع با حفظ رابطه ها میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. با تشکر.
سرکار خانم ملیحه حسین خانی از عراق گفتن اصل مهم در رفاقت سالم و درست داشتن خودآگاهی و تمرین در این زمینه است که به این طریق میتونیم اوقات زیادی رو در صلح و صفا در کنار دوست خودمون بگذرونیم. ممنونم از تعامل شما عزیزان. همچنان راه‌های ارتباطیمون 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876 در اختیارتونه. با موضوع حفظ رابطه ها امروز تا ساعت 13 برنامه شروع شور رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم تا ساعت 11:30 در پخش شبکه رادیویی برنامه تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون همکاران بنده مستقر در حرم رضوی از مشهد مقدس برنامه رو تقدیم حضور شما مهربانان خواهند کرد. آقای توبکی باز هم در خدمت شماییم. در بخش قبلی بخش سکانس های یک فیلم رو به اتفاق شنیدیم و شنیده هایی که به نظر من نکات بسیار ارزشمندی رو در دل خودش جای داده بود.
انصافا بسته یه صوتی خیلی خوبی بود.
بله.
یکی از نکاتی که خیلی به ذهنم رسید، مثلا یک دفعه یک تلنگر خیلی جالبی هم برام داشت، این که توی قسمتی از این دیالوگ‌هایی که بیان شد یه جور ما با هم دوست نیستیم، منافع مشترک داریم.
بله.
انصافا خیلی از رفاقت‌ها و دوستی‌هایی که ما الان فکر می‌کنیم برقرار بینمون،
اینا
دوستی نیست، منافع مشترکه. به قول معروفش مثلا بارزترین مثالش چند تا همکارن، یه جایی نشستن توی یک اتاق دارن با همدیگه کار میکنن و اینها خیلی وقتا مجبورن با همدیگه تعامل داشته باشن، یا بر اساسی مثلا بعضی وقتا یک خانواده های شکل میگرفتن با همدیگه و اینها هیچ سنخیتی با هم ندارن ولی مجبورن حالا به ظاهر یک تعاملی داشته باشن به خاطر منفعت مشترک.
بله.
خیلی حواسون باشه. همونطوری که عرض کردم رفاقت باید رفاقت درستی باشه. و یه نکته رو بذارید عرض بکنم، چرا دوستی رو تعبیر به رفاقت میکنند؟ یعنی تا حالا خصوص کسی مثلا فکر کرده که چرا مثلا رفاقت رو ما مطرح میکنیم، دوستی رو به عنوان رفیق معرفی میکنیم، میگیم مثلا اینها با هم دیگه رفیق هستن. رفاقت از ریشه رفقه یا رفقه، رفقه یعنی مدارا، یعنی حمل کردن همدیگه، یعنی انس گرفتن با همدیگه، یعنی همدل شدن.
بله.
یعنی انیس شدن، همنشین بودن، ایجاد مجالست بین همدیگه. رفاقت یعنی یکی شدن. اون رفاقتی رفاقته، اون دوستی رفاقته که دیگه من و من و تو نیست، بلکه اونجا یک من واحده، یک من مشترکه، یک ما یه خود پایین بالاتر، یعنی من مشترک، یعنی این دوتا یکی میشن، یک شکل میشن، یه جور میشن. رفاقت اگر به اونجا برسه که دیگه رفاقت عالی و ایدئالیه که انسان باید شروع هم بکنه. و رفاقت رو اولین رفاقت رو باید با خودش داشته باشه، دوم این رفاقت رو با خدای خودش باید داشته باشه که در سایه این رفاقتی که با خودش و خداش و ائمه خدا علیهم السلام داره با دیگران هم این رفاقت رو برقرار بکنه. رفاقت یعنی دوستی که کمک بکنه من به تعالی برسم، من به رشد برسم. معیار دوستی ناب اینه که تو رشد من اثر داشته باشه، تو تعالی من اثر داشته باشه
و در رشدش هم تاثیرگذار باشه.
قطعاً باید اینطور باشه، چون رفاقت یک امر دو طرفه است، اصلا یک طرفه نیست.
بله.
اگر قرار شد شما رفیق من باشی، لازم این که ملزم این که شما رفیق من باشی اینه که من هم رفیق شما باشم.
بله.
معنا نداره رفاقت یک خیابون یک طرفه نیست، اون رفاقت نیست، اون انتفاع عرض کردی.
بله.
اون سودجوییه، اون کامجوییه. رفاقت رابطه ای دو طرفه است، رابطه یک طرفه نیست. به پیر، به پیغمبر، خیلی از رفاقتهایی که ما الان داریم رفاقتهای یک طرفه است، فقط دنبال انتفاعیم، منافعمون که تأمین شد اگر رفت یک منفعت بهتری پیدا کردیم یا کسی رو پیدا کردیم که یک منفعت رو بهتری رو برای ما ایجاد کرد، این رابطه رو به قول امروزی از فوری کاتش میکنیم، تمامش میکنیم.
متاسفانه
میریم سراغ، چرا؟ چون نگاهمون نگاه یک طرف است، منفعت جویی ما کاسب کارانه داریم رفاقت میکنیم و رابطه برقرار میکنیم، در صورتی که رفاقت یک حقیقت مقدس و پاک پاکه که تو این حقیقت مقدس اگر قرار شد شما دنبال رفیق بگردی، تو قدم اول باید خودت رفیق باشی. به خاطر همین پیغمبر میفرماید سه تا نکته را حواستون باشه در رفیق. نکته اولش حیا بود، نکته دومش امانت داری بود، نکته سومش صداقت بود.
درسته.
این صداقته، یعنی اگر قرار شد تو رفیق باشی، اگر قرار شد دیگران رو به عنوان رفیق انتخاب بکنی، تو قدم اولش اینه تو هم باید رفیق باشی. این یعنی صداقت.
اصلا.
یعنی همون جوری که تو توقعاتی داری. بعد یه نکته هم می‌خواستم بگم، خوب شد الان لحظه یادم افتاد. رفاقت اصلا قرار نیست ما توقعات همدیگه رو برآورده بکنیم. تو رفاقت اصلا قرار نیست ما خواسته های همدیگه و درخواست های همدیگه رو برآورده بکنیم. چون وقتی شما این درخواستی رو برآورده می‌کنی،
انتظار ایجاد می‌کنه.
اصلا ایجاد انتظار می‌کنه. رفاقت یعنی انجام وظیفه. رفیق وقتی دید رفیقش زمین خورده، وظیفه‌ش دستشو بگیره بلند کنه. این دیگه توقع نیست، این وظیفه است. این دیگه معامله نیست که من حالا اینجا دست اینو بگیرم اون هم فردا دست منو بگیره. نه، اگر خدایی نکرده در یک رفاقتی دوست من دیدم که زمین خورده، باید دستشو بگیرم بلندش کنم. این میشه صداقت. یعنی اون نکته مهمی که وجود مبارک پیامبر بیان کرد، صداقت اینه همون جوری که من دنبال رفیق هستم و دیگران رو میخوام رفیق خوب باشن برای من، من هم باید تلاش بکنم رفیق خوبی باشم. چون رفاقت یک رابطه دو طرف است، محبت یک رابطه دو طرف است و باید هر دو طرف این محبت و رابطه رو با هم دیگه حفظ بکنند و به تعالی برسونن ان شاء الله.
این یک برادر واقعی
ان شاء الله.
یه شخص معاویه علیه الهاویه فرستاده از شام، برین پیغامو به حسن ابن علی بده سلام الله علیه ما و این بی ادبی ها رو بکن، کاری به کارت نداره. میاد منزل آقا، پیغام میده، بی ادبیش هم میکنه، برمیگرده. در حال برگشتن امام حسین علیه السلام وارد منزل میشن، میدن این شخص شامیه، اینجا چی کار میکرد؟ یه پیغام به برادرتون سو. فرمود چی گفتی؟ نگفت. حضرت دستشو گرفت، فرمود قسم خورد تا نگی به برادرم چی گفتی نمیذارم بری. خب چی بگه؟ بگه به پدرتون، به شما، به برادرت بیادبی کردم. امام حسین علیه السلام هم ساکت وای میسته. دیدن سرصدا از تو راهرو منزل و دهلیز در بلند شد، امام مجتبی علیه السلام آمدن. شخص گفت آقا برادرتون قسم خورد تا نشنوبه نگذاره من برم. حضرت اومد ابا عبدالله علیه السلام گرفتش تو بغلش. اون شخص شامی گفت شما برو کنار، بگو هرچی گفت، من برادرم نگه میدارم. کاری به کارت نداشته باش، چون قسم خورده برادرم. اون شخص شامی شروع کرد به بی ادبی کردن. رنگ ابا عبدالله سرخ شد، عشق از چشمان سید و شهدا میرزه به صورت امام حسن نگاه میکنه. خدا چه صبری بی آقا مرحمت فرمود. بعد فرمود خب شنید برادرم، شمام که در امان بودی، حالا برو. افتاد به پای امام مجتبی علیه السلام، خب این دو پا قلم بشه و قطع بشه اگر من برم. اون چه گفتم در ابو سفیان بود، در معاویه بود، در یزید بود. الله اعلم حیث و یجعل رسالته. بعد اشکاش آقا، اشکای برادرش با امامی سرش بر طرف کرد.
مصطفی حسن ابن علی، آرام جان مصطفی، آرام جان مصطفی، دست کریم مرتضی، دست کریم مرتضی، نور دل خیر النسائی، نور دل خیر النسائی. امام شاه کربلایی، امام شاه کربلایی، یبن الزهرا حسن یبن علی، 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 تشنه کرامت تو حسن ابن علی، ما تشنه کرامت تو حسرت ما زیارت تو، شفای ما به تربت تو، شفای ما به تربت تو، عالم فدای قربت تو، روح مولا حسن ابن علی، ابن الزهرا روح مولا یا ابن الزهرا، یا ابن الزهرا، یا ابن الزهرا، به حکم قلب ما تو حاکم حسن، به حکم قلب ما تو حاکم عزیز حاکم عواله، عزیز حاکم عواله، مراد ماه آل هاشم، مراد ماه آل هاشم، بابای عبدالله و قاسم، بابای عبدالله و قاسم، جان دلا حسن ابن علی، ابن الزهرا
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی، مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است، چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است، همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است، تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است، قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها، بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها، شب ولادتت یار می کنم خیرات، نثار مقدم خیر تو 14 صلوات، بریز شیره پیغمبری به کام حسین، که از حسین بیاید علی اکبرها، به عرش رفتی و ماندی در آن تقرب محض، خدا برابر تو یا علی برابر تو، تو با علی جریان ساز شیعه اید، اما شناسنامه شیعه به نام جعفر توست، همیشه شکر چنین نعمتی بر لب ماست که جعفر ابن محمد رئیس مذهب ماست.
سپاسگزارم از همراهیتون عزیزان شنونده. اگر مایل هستید در ارتباط با موضوع امروز برنامه شور و شعور با ما در تعامل باشید، در ارتباط با حفظ رابطه ها با هم دیگه داریم صحبت میکنیم. به نظرتون برای حفظ یک رابطه چه مؤلفه های مهمی رو باید در نظر بگیریم و این صبر کردن، این ممارسته ما رو به سرمنزل مقصود چه هدفی رهنمون میکنه؟ 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 22 65 28 76. اما عزیزان، در روزهای پیش رو ما شهادت امام رضا علیه السلام رو هم در روز شنبه داریم. امام رضایی که ما واقعا میبالیم به اینکه حرم مطهرشون در کشور ماست، در مشهد مقدس، و خیلی از عزیزان ما در این ایام به پابوس آقا رفتن و خیلی ها به مانند ما جامانده از این به نظر من اتفاق خوب و این دلدادگی در حرم مطهری که خیلی ها میتونن عاشقانه زیارت خودشون رو انجام بدن، واگویه های خودشون رو داشته باشن و عاشقی بکنن در این ایام. اما ما میخواییم ارتباطمون رو برقرار بکنیم با یک همکار محترم که در حرم حضرت معصومه خواهر امام رضا علیه السلام هستن و از حال و هوای این روزهای حرم معصومه سلام الله علیها به ما بگن و ببینیم که همیانان ما چه لحظاتی رو در این حرم مطهر سپری میکنن. سلام میگم به همکار محترمم سرکار خانم متقیان، گزارشگر محترممون. روزتون بخیر باشه، این ایام رو خدمت شما سرکار خانم متقیان تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
خیلی ممنونم از شما برادر بزرگوار جناب آقای زیایی. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و روز بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. اجازه بدید من هم به نوبه خودم فرا رسیدن رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت آقای امام حسن علیه السلام و پیشاپیش فرا رسیدن سالروز شهادت آقای امام رضا علیه السلام رو تسلیت بگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که دو ماه عزاداری کردن برای آقای امام حسن علیه السلام و یاران با وفاشون و رسیدیم به 28 صفر و خیلی از زائران عزیزی که همکنون بعد از پیاده روی 40 در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حضور دارند و به رسم ادب و احترام اومدن سلام و عرض تسلیت داشته باشن خدمت بانوی کرامت. آقای زیایی، این لحظات لحظات بسیار خاصی است، لحظات معنوی هست. ما الان در صحن حضرت صاحب الزمان علیه السلام هستم در حرم مطهر. لحظاتی قبل از صحن زیبای آقای امام رضا علیه السلام بودم و جای این حرم مطهر سیاه‌پوش شده و پر است از زائران عزیزی که از جایگاه میهن اسلامی مون به شهر قم سفر کردن و در حرم مطهر حضور دارن. حالا اینکه میگم زائر ایرانی، ما زائر خارجی هم خیلی داریم از کشورهای همسایه که الان که دارم با شما صحبت میکنم به صورت کاروانی خیلی هاشون رو میبینم که در حرم مطهر حضور دارن و مشرف شدن. عزیزانی که مثل شما که گفتین اشاره کردین، مثل خود من که دوست دارم برم زیارت آقای امام رضا علیه السلام و قسمت نشده، جز جاماندگان هستیم، مثل جاماندگان 40 حسینی که دلمون خیلی سوخت، اومدیم به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و ازشون خواستیم که انشاءالله دعای ما رو، باجات ما رو انشاءالله برآورده کنن و خدمتشون شهادت برادر رو تسلیت بگیم. امیدوارم که روزی قسمت شما و همه شنوندگان عزیز بشه. این حال خوب معنوی، این حس زیارت و التماس دعا دارم از همه زائران عزیزی که بعد از زیارت حرم مطهر انشاءالله عازم مشهد الرضا هستن. امیدوارم که عزاداری های این دو ماهشون قبول باشه. التماس دعا دارم و اگر پرسشی هست در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم متقیان. امیدوارم از طرف بنده و همه همکارانم نایب و زیاره ما باشی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
انشاءالله حتما نایب و زیارتون هستم به شرط لیاقت و انشاءالله سلامی رو تقدیم میکنم خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از طرف شما تهیه کننده محترم و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر،
خدا نگهدار،
خداحافظ.
شور و شعور.
مقصود تو از آمدن به اینجا بیان کن.
من آتش هاتونو دیدم و مردان دور آتش رو و میدونم چه قدرتی در این مردانت ایجاد کردی. ما تاب پایداری نداریم محمد، حالا اگر قبول بکنی.
به خودت اجازه دادی که بیای شرایط تعیین بکنی؟
آیا موقع آن نرسیده که بدانی محمد رسول خداست؟
محمد، هنوزم قلبا مشکوک هستم.
اگه سرتو از بدن جدا میکردیم تمام شکها برطرف شد.
خالد، در دین اجباری وجود ندارد. ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند دقیقه. این خداوند است که زمان را تعیین میکند. پس به شکش احترام بگذار.
ای برده سیاه، تو از هر معلمی بهتری.
من همون چیزی هستم که خدا مقرر کرده.
بله، اگر خدایانی که من میپرستم اندکی مفید بودند و من کمک کرده بودند، حالا با اراده و میل خود میگویم اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان. شنونده برنامه شروع شعور از رادیو سلامت رو دنبال میکنید با حفظ رابطه ها. موضوعی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتیم همراهتون هستیم و آقای اتوبکی بازم بخش دیگر رو تقدیم حضور عزیزان شنونده کردیم و مضمون این بخش به نظر من تبدیل شک به یقین هست. واقعا ما به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید و کجا میتونیم به این نتیجه که مهم و ارزشمند دست پیدا بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو عرض بکنم ابتدای اگر اجازه بفرمایید. توی گزارشی که مطرح شد و عبارتی که شما فرمودید، تعبیر جاماندگان رو گفتید.
بله،
من با این تعبیر جاماندگان خیلی مسئله دارم. ببینید، جامانده به اون کسی میگن که همه شرایط برای او مهیا بوده است و میتوانسته بره،
بله،
منتها براش این امکان فراهم نشده، این فرصت براش فراهم نشده که او بره.
بله،
این میشه جامانده. اون کسی که حالا به جبر زحمت رو کشیده، تلاش رو هشته، کارش رو انجام داده، ولی کسی دیگه جای او رفته، این دیگه جامانده نمیشه. که مثلا بر فرض مثال شما از ابتدای این ماه، از ابتدای ماه محرم یک برنامه رو دارید برگزار میکنید تو مناسبت‌های خاص، هر هفته هم خدمت مردم بودید، هر هفته هم سعی کردید این فضا رو ایجاد بکنید، بعد در انتهای کار اون سه روزی که قرار بوده مثلا این برنامه میتونست از حرم امام رضا علیه السلام پخش بشه، افراد دیگه جای شما رفتن و برنامه رو اونجا دارن اجرا. به اینجا نمیشه بگی جامانده، یعنی اینجا من دیگه جامانده نیستم، اینجا من رو جا گذاشتن، اینجا مانعه
اتصال.
نه اینجا اصلا بحثی کم سعادتی نیست، اینجا اینه که اجازه به من ندادن. ببین، جامانده اصلا تو بحث اربعین هم خیلی مطرح شد، جاماندگان اربعین. آقا جان، یه فردی هستش اللحاظ کاری ارباب رجوع داره، دلش در گرو امام حسین علیه السلام، ولی ارباب رجوع داره، نمیتونه کارش رو تعطیل بکنه به خاطر اینکه داره کار مردم رو انجام میده.
بله،
این دیگه جامانده نیست. شاید به مراتب او از همونجا وقتی سلام به ساحت امام حسین علیه السلام میده یا از اینجا سلام به ساحت امام رضا علیه السلام میده، زیارتش خیلی بهتر و مقبولتر از اون آدمی باشه که الان در جوار حرم علی ابن موسی رضا هست یا تو پیاده روی شرکت کرده باشه. من اینکه تو پیاده روی اربعین شرکت کردم، چه تضمینی وجود داره که این پیاده روی فقط و فقط برای امام حسین علیه السلام بوده که حالا اون کسی که موفق نشده بیاد ما به او بگیم جامانده؟ اگر قرار بود جامانده درست بشه، خب چرا امام صادق علیه السلام تو کتاب کامل و زیارات داره میگه وقتی شما میخوای بری زیارت امام حسین علیه السلام، شرایط بهت اجازه نمیده که مثلا اونجا مشرف بشی، حالا وقتت، کارت، داری کاری انجام میدی، تعهدی به دیگران داری، تعهدی در اختیار دیگران داری، نمیتونی بری. امام صادق علیه السلام فرمودن بیا رو به قبله زیر آسمون خدا دست به سینه بذار، سه بار بگو صلی الله علیه و آله یا عبدالله، میشه زیارت.